أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد عجل فرجان. خب فیلم دو پاپ بر مبنای واقعیت ساخته شده که در سال 2013 پاپ بنیدیکت 16 از مقام پاپی استعفا میده و پاپ فرانسیس رو به جای ایشون انتخاب میکنه. و اتفاقاتی که داره میفته با اینی که فیلم به ظاهر دو تا پیرمرد نشستن از اول تا آخر فیلم فقط دو تا پیرمرد با هم دیگه راه میرن و صحبت میکنن، با این حال فیلم برای مردم عادی، حتی چه برسه به ما طلبه ها، فیلم جذابیه و بر مبنای گفتگوه که دو نفر از اول فیلم تا آخر فیلم به جای اینکه خیلی وقتا داستان تعریف بکنه، گفتگوهای این هاست. فیلم دو تا محور داره. یک محور مسئله ایمان هست، اون هم ایمان مسیحی با همه ابعادی که داره. و نکته دوم و مهمترش مسئله تحول در دینه و مسئله اصلاح دینی. در رابطه با ایمان، خب ما به ایمان مسیحی اگر نگاه بکنیم، برخلاف ایمان اسلامی که همیشه ریشه ایمان اسلامی در مسئله است به نام معرفت، یعنی در اسلام بدون شناختن، بدون معرفت، بدون علم، ایمان معنای چندانی نداره. به عبارتی ممکن هست انسان علم داشته باشه اما ایمان نداشته باشه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، با اینکه یقین دارن فرعون اهل مثلا جهد و انکار، اما از اون طرف ممکن نیستش که شخصی ایمان داشته باشه اما علم و معرفت نداشته باشه. شرط لازم ایمان معرفته و این یکی از خصوصیات بسیار مهمه آیین اسلام. در برابر آیین مسیحیت که ایمان مسیحیت آنچنان به علم و معرفت وابسته نیست. شما تو جای جای این فیلم وقتی که ببینید، به جای اینکه در ایمان بر مسئله معرفت تکیه بکنه، به مسئله نشانه ها تکیه کرده. این پاپ بنیدیکت 16 حالا تو این فیلم مثلا یه جایی بود گاهی اوقات خوب بود، مثلا میشد فیلم رو نگه داشت بگیم اینجا رو مثلا توجه کنید. این که برای خود شک پیدا میشه و دچار شک میشه، شکش یک مسئله معرفتی نیست. ما وقتی که شک میکنیم در یک استدلالی شک میکنیم، در وجود خدا شک میکنیم. شک ما ریشه معرفتی داره و برطرف شدن شک ما هم ریشه معرفتی داره. اما شما این شکی که در وجود جناب مثلا پاپ میفته از کجاست؟ این که یک نشانه‌ای میبینه. حالا نشانه چیه؟ این شمع رو وقتی که خاموش میکنه، به جای اینکه دود شمع رو به بالا حرکت بکنه، برعکس میره رو به پایین. این را نشانه‌ای میگیرد که انگار خداوند دیگه از من روی برگردونده و دیگه با من صحبت نمیکنه. و دائم داره دنبال نشانه میگرده. بعد میگه تو که اومدی با من صحبت کردی، این نشانه بود. خود همین پاپ فرانسیس اون موقعی که در جوانی داره میرن سر قرار که بخواد به نامزدش اعلام بکنه که من دیگه نمیخوام کشیش بشم، گلم خریده، یه دفعه داره رد میشه، یه دفعه از جلو در کلیسا رد میشه میره. بعد یه دفعه یه کشیشی مثلا میاد که اونجا میخواد بیاد پیشش و اعتراف بکنه، که اون کشیش هم میگه من نمیخواستم بیام، به من خدا نشانه ای داد گفت باید بیای اینجا. از صبح هم نشستم هیچکی نیومده، الان آخر شب تو اومدی، گفت پس این نشانه است. پس او انگار اومده نشانه ای فقط برای من گذاشته که این کشیش رو خدا بهش گفته بوده تو باید بیای تو این کلیسا. از صبح هم نشسته برای اعتراف گرفتن، هیچکی نیومده پیشش اعتراف بکنه، آخر شب دشت آخر شب میگه تو اومدی. پس آها، این نشانه است. این را نشانه ای میگیرد از چی؟ از اینکه پس کشیش شدنش انگار که خیلی درش هست. به جای اینکه بشینه تفکر بکنه، انتخاب بکنه، دنبال این نشانه هاست. و ایمان مسیحی در اینجا مبتنی بر خیلی از همین نشانه ها قرار داره. شما آخر فیلم هنگامی که این دوتا پاپ چون پاپ قبلی که استعفاده از مقام پاپی از نشد، کارهای اجرایی رو واگذار کرد به پاپ دیگه و تا موقعی که زنده بود، نمیدونم الان زنده است یا نه، فکر میکنم چند سال پیش فوت کرد، دو تا پاپ داشتن مسیحی ها، یکی اون مقامات اخلاقی و مثلا چیزو داشت اما کار اجرایی دیگه نداشت. اونجایی که نشستن دارن با هم دیگه فوتبال میبینن، میاد بیرون، یه دفعه این شمع خاموش میشه، دیگه دود این شمع رو به پایین نمیره، رو به کجا میره؟ بعد پس این نشانه است که انگار برگشت به مجرای اصلی و سر جای خودش قرار گرفت. یعنی ایمان از این نشانه ها بسیار زیاده، یعنی هر دوتای اینها در تمام فیلم فقط به دنبال نشانه ها انگار دارن میگردن. جانم نه، خیلی از اینها ذوق کارگردانه، ولی این مسئله نگاه به ایمان مسیحیه. یعنی ایمان مسیحی همینه، ما افراد بسیار متعددی داریم در مسیحیت که میگن اصلا ایمان باید اوورد به چیزی که معقول نیست، اگر معقول باشه که خب دو تا چهار تا من میپذیرم. اتفاقا ایمان اون موقعی ارزش داره که من به چیزی ایمان بیارم که کاملا نه ورای عقل، تورن ورای تور العقل، نه کاملا ضد عقلانیه. بعد میگن هر چقدر ضد عقلانی تر باشد ایمانی تر و معنوی تره. خب در مسیحیت و یهودیت ذبیح الله کیه؟ اسحاق. ذبیح الله مسیحی ها و یهودی ها ذبیح الله رو به جای حضرت اسماعیل حضرت اسحاق میدونن. بعد این که حضرت ابراهیم یک ارزش بالایی داره هم در مسیحیت هم در یهودیت، در تمامی ادیانات اسلام، مسیحیت، یهودیت ادیان ابراهیمی محسوب میشن. خب ارزش حضرت ابراهیم به چیه که یک کاری کرد کاملا غیر عقلانی، فرزند بیگناه خودش رو خداوند امر کرد که باید سرش رو از بدن جدا بکنی. ایمان ابراهیم چرا ارزش داره؟ چون مبتنیه، حالا طبق تفسیر اینها، چون مبتنیه بر معرفت نیست، مبتنیه بر نشانه است. تو خواب بهش نشان دادن که عراف البنامه انی از بهوک، بعد او هم با یک نشانه نه با یک معرفت، حالا طبق میگم تحلیل مسیحی داریم میریم جلو، با یک نشانه با یک خواب میخواد غیر عقلانی ترین کار رو انجام بده که انسان بیگناه، اون هم فرزند جوان خودش رو، پدر با دست خودش میخواد چیکار بکنه؟ قربانی کنه. اون چجوری؟ چاقو رو برداره بذاره زیر روی گلو فرزندش و سر از بدنش جدا بکنه. خب اینجاست که ارزش پیدا میکنه. خب این نگاه فقط میگم اینا خیلی یاد مسائلی کارگردان اضافه کرده، اما نگاهی است که در آیین مسیحیت ایمان همچین حالتی است. هر چقدر غیر عقلانی تر باشه، گاهی اوقات انسان میبینه که عقلانی تره. یک مسئله دیگه بحث اسمت پاپ هست. خب بعضی میگن چنان که مثلا در اهل سنت ما نظریاتی وجود داره که مثلا تصویب و مثلا اینها، که اگر علما اومدن یک مثلا لا یجتمع علما امتی علی الخلاف، اگر همه با هم بر یک چیزی اتفاق کردن دیگه درسته، مصیب هستن مخطئ نیستن. در رابطه با پاپ هم همچین مسئله و تقدسی مطرحه. خب شما وقتی که نگاه میکنید هر دوتای اینها در برهه از زندگیشون اشتباه کردن و حالا این پاپ جدید یک اشتباهش حالا به خاطر حفظ جان افراد بود. پاپ قدیم وقتی که اومد اعتراف کرد مشکلش چی بود؟ میداند کشیشی در روستایی داره به کودکان این روستا تجاوز جنسی انجام میده، با این حال مدارک وقتی که میاد نزدیک 10 سال ایشون رو از این روستا به اون روستا که دیگه همه از ایشون چیکار بکنن؟ استفاده بشن و فیض ببرن. به جای این که در برابر این فساد مقابله بکنه، در برابر فساد سکوت میکنه. خب از اینجا به بعد مسئله بسیار مهمی که تو این فیلم مطرح میشه، دعوای تحول یا عدم تحول در دینه. پاپ بندیکت خیلی پایبند به سنت هاست، محافظه کاره، میگه آقا همینی که هست دست نزنیم، حتی برای حفظ آبروی کلیسا اگر یک کشیشی با بیانه های متعدد وقتی داره تجاوز مثلا به کودکان میکنه، کودک آزاری میکنه، میگه خب آبروی کلیسا میره، مردم به دین بدبین میشن، به جای این که بیایم اون کشیش رو برداریم و عزل بکنیم، میگه بیایم اونو فقط جابجا بکنیم که صداش در نیاد، از اینجا بفرستیمش یه کشور دیگه، برو اونجا کارتو انجام بده، حالا تا بیاد صداشو در بیاد دوباره از اونجا میفرستیم به یه جای دیگه. و این کار رو سالها انجام میدن، هم سر مسائل اخلاقی کلیسا، هم سر مسائل مالی، که آقا اینها بسیار دارای مسائل مالی عیده بود، که یه جا نشون میده اون دستیار پاپ رو که میگیرن به خاطر اینکه بانکی داره وابسته به واتیکان، پولهای خیلی عظیمی این وسط جا به جا شده، بعد یک رسوایی که پیدا میشه، اون یادداشتایی که بین خود پاپ و این دستیارش گرفتن وقتی منتشر میشه، وقتی که پاپ از اون اقامتگاه تابستانیش میخواد برگرده به واتیکان، موقعی است که این دفترچه منتشر شده و یک مشکلاتی برای جریان مسیحیت مثلا پیش اومده. و به نظر میرسه این فیلم اون رسوایی بزرگ اخلاقی که پیدا شد برای کلیسا و یک حجمه عظیمی که بر علیه پاپ تو اون دوره پیدا شد سر این، هم اسناد مالی که منتشر شد، هم تجاوزهای جنسی که و آزارهای جنسی که توسط ارباب کلیسا انجام شد منتشر شد، این مسئله، یعنی این فیلم یک جوری داره تطهیر هم میکنه اتفاقات افتاده در اون دوره رو. خب اینجا پاپ قدیم خیلی به سنت ها وابسته است، وقتی میخواد صحبت بکنه به زبان لاتین صحبت میکنه که نه فقط مردم متوجه نمیشن، میگه 80% کاردینال ها و ارباب کلیسا هم این رو متوجه نمیشن، برخلاف پاپ جدید که کاملاً تحول خواهه و این تحولش این که کلیسا و نهاد دین، این برای ما هم هست که نهاد دین برای اونها نهاد، مثلا کلیسا برای ما مسجد، داره از جوانها فاصله میگیره، داره از مردم عادی فاصله میگیره و باید یک جوری برگرده و خودش رو اصلاح بکنه تا بتواند به مردم بازگشت داشته باشه. خب این بازگشت امر درستیه و دغدغه صحیحیه، اما این که این بازگشت چگونه انجام بشه، خود این میشه محل دعوا و اول نزاع. آیا اصلاح در کلیسا باید به این معنا باشه که سنت‌های غلط رو بذاریم کنار، یا نه حتی سنت‌های صحیح هم باید کنار گذاشته بشه؟ مسئله سخت جنین، مسئله همجنس بازی، شما این قسمتی که نشون میداد که پاپ جدید دیگه نه با خدم و حشم تنهایی از این شهر به این شهر، از این کشور به اون کشور، که واقعی بود اون قسمت آخر این فیلمایی که نشون میداد، یه جا هست که پاپ از این ساختمون اومده بیرون داره واسه مردم دست تکون میده، پرچم شش رنگ مثلا همجنس بازا، پرچم رنگین کمانی شش رنگ همجنس بازا پشت سرش چیکار میکنن؟ پرچم اونها رو دارن تکون میدن. خب این یعنی چی؟ یعنی برای این که من میخوام کلیسا رو اصلاح بکنم، خب در بخشی واقعا جای اصلاح داره، یعنی در نگاه سنتی جایگاه دعا در کلیساست، بیرون کلیسا نیست، کشیش باید بیاد تو کلیسا، مردم بیان تو کلیسا روزای یک شنبه و در غیر یک شنبه اگر میخوام بیان، محل عبادت و دعا کلیساست. اما اول فیلم وقتی اون قسمت عزیزان کمتر بودن، این جناب کشیش مثلا پاپ جدید وقتی که هنوز اسقف اعظم کاردینال اعظم بوینس آیرس هست تو آمریکای لاتین، اونجا به جای اینکه بره داخل کلیسا و مردم رو موعظه بکنه، آمده و در خیابان داره مردم رو موعظه میکنه. این پاپ فرانسیس همون ابتدای فیلم داره جریان قدیس فرانسیس رو مطرح میکنه که حضرت عیسی بهش گفت این کلیسای من رو بساز، اونم رفت از معدن سنگ و چوب آورد، سنگ و چوب ساخت، که این آخر فیلم وقتی که پاپ قدیمش میگه که دیگه من میخوام استعفا بدم و تو رو قرار بدم و میان با هم دیگه یه ذره هم میزنن میرقصن، اون تیکش این پاپ قدیمی بهش میگه، پاپ بندیکت بهش میگه، میگه پاپ فرانسیس اومد خودش رو زحمت داد ساختمون ساخت، در حالی که باید چیو اصلاح میکرد؟ دین و آیین و اعتقادات رو باید اصلاح میکرد. ابتدای فیلم این پاپ فرانسیس وقتی که هنوز کاردینال هستش، به جای اینکه بره تو کلیسا، آمده و در خیابان داره مردم رو موعظه میکنه. داستان مثلا قدیس فرانسیس رو اونجا داره بیان میکنه و این که اصلا خودش رو ملقب کرده فرانسیس، این القابی که پاپ های مختلف مثلا داشتن. پاپ فرانسیس معنا داره، یعنی من میخوام چیکار بکنم. این خط فکریش رو هم داره نشون میده که من میخوام کلیسای خراب شده رو دوباره چیکار بکنم، بنا بکنم و باعث بشم که کلیسایی که مردم ازش فاصله گرفتن و کلیسا هم از مردم فاصله گرفته. یعنی چی؟ یعنی مثل مردم دیگه کاردینال ها لباس نمی پوشن، برخلاف این جناب مثلا فرانسیس که با مردم میرفت تو سلمونی موشو اصلاح میکرد، میومد بیرون با این کسی که مثلا جایی داشت تمر میفروخت و پست مثلا میکرد، با اون شروع میکرد شوخی کردن. تو خیابون با لباس عادی با مردم در حال رفت و آمده، داره بر میگرده به مردم، با شؤونات معمولی مردم کار داره میکنه. اونجایی که مثلا تبعید شده مثلا در جوانیش به یه شهری، جوانها رو دور خودش جمع میکنه، ضمن فوتبال، ضمن اینی که خودش داره مربیگری میکنه و داوری میکنه، ضمن این داره به طرف درس اخلاق هم میده، میگه آقا تو پاسم بده، همه چی مال خداست. اون دیگه اگر گوش بدید گفت همه چی مال خداست، آقا توپ دستت اومد اینجوری نکن که من خودم باید بزنم، مثلا نه پاس بده به فلانی. اونجا میاد از درون کلیسا بیرون، وارد اجتماع میشه، هم در پیریش هم در جوانیش، و میخواد اینها رو دعوت بکنه به اصلاح در کلیسا، خود کلیسا رو و مردم رو دیگه، نه تو کلیسا. او داره میاد سراغ مردم تو کوچه و خیابان و اونها رو میخواد دعوت بکنه. خب از این جهات فیلم خوبیه که میگه دین تا وقتی بخواد تو کلیسا باشه سراغ جوانها نره فایده نداره، دین باید بیاد سراغ اجتماع، دین باید بیاد تو کارهای خیریه. باید این نباشه که ما فقط پول جمع بکنیم و تموم شد رفت، نه، باید بیاد وارد کارهای خیریه بشه. این اصلاح درستیه. این سلسله مراتب عجیب کلیسایی که مثل ما نیستش که آقا فرق مثلا دیدید تا میایم حوزه بعضی از این فامیلا میگن خب الان تو سقط الاسلامی مثلا یا حجت الاسلام، خیال میکنن کلیسای کاتولیکه، کلیسای مسیحیته که مرتبه مرتبهش حساب کتاب داره، دستور عمل داره، پروتکل داره، لباسی که باید بپوشن، نوع رفتار، میزان سواد، همه اینها مثلا داره پروتکل مثلا خاص و دستور عمله. خب این جناب پاپ فرانسیس خیلی از اینها رو میذاره کنار، میخوان از این صلیب ها وقتی که به عنوان پاپ انتخاب شد، از این صلیب های مثلا جواهر نشان میخوان بندازن گردنش. میگه خودم سالهاست دارم، همین خوبه. این صحنه رو هم اون موقعی که میخواد بیاد استعفا بده، هم اون موقعی که دیگه میدانه که احتمالا این دفعه بیاد به عنوان پاپ هست، چمدونی که مثلا داره میاره و این لباسایی که گذاشته تو این دستگاه ایکس ری فرودگاه که رد بشه، در همش هیچ تفاوتی بین دو تا حالتش نداره. خیلی از این تجملات دستگاه پاپی رو میذاره کنار. این خب خوبه، اینی که میاد سراغ مردم، این امر پسندیده ای، این آدم ما نمیتونه خدا پیغمبری بخوایم چیز بکنیم بذاریم کنار. این گفتگویی که انجام میشه و تفکر اصلاحگرانه، این خیلی تفکر بسیار خوبیه. اما مشکل کجاست؟ اصلاح رو به جای این که به سمت خیر باشه، اصلاح رو برده به سمت اینی که خب جناب پاپ میزنه و میرقصه. اصلاح رو برده به سمت اینی که حالا پاپ فوتبال ببینه بد نیست مثل مردم عادی، اما اصلاح رو میبره به سمت ترویج سخت جنین، میبره این رو به سمت ترویج و قبول همجنسگرایی و همجنسبازی، این رو به این سمت داره میبره و مروج این چیزها داره میشه دستگاه پاپی. خب از این جهت این کوتاه اومدن از مسائل مسیحیته. اینی که مقام معظم رهبری گفتن، نقل میکنن که طرف دید کشیشی و کنار این مثلا سالن کنار کلیسا هم برنامه رقص و آواز و بزن و برخ دختر و پسر بیان با هم دیگه، خود کشیش این کار رو انجام بده. چرا؟ به این بهانه که ما میخوایم اینها رو جذب دیانت بکنیم. اینی که شما بخوای بیای داخل مردم خب خیلی پسندیده است، تجملات کلیسایی رو بخوای بذاری کنار خیلی پسندیده است، اون نظام الهیاتی مسیحیت رو بخوای یک مقداری نقد بکنی این خب پسندیده است، ولی این که شما به خاطر مسئله جذب حد اکثری بخواید از تمامی اصولتون و مبانیتون کوتاه بیاید، خب این مسئله است که قابل پذیرش نیست و همچنان که عزیزان اشاره کردن به معنای ترویج لیبرالیسم و اباحیگریه که پاپ باید لیبرال باشه، باید قبول بکنه همه چیز رو. و یک جهت جزء محاسن دیگه این فیلم هم بود همین رجوع و برگشت پاپ بود از گوشه کلیسا، که پاپ غذاش رو تنها میخوره، یعنی حتی تا این حد که غذا که میخواد بخوره با اینی که مهمان داره تو اون اقامتگاه تابستانی غذا رو داره تنها میخوره، میگه تو اون اتاق تنها بخور، من تو این اتاق تنها غذا رو میل میکنم. خب کم کم هر چقدر فیلم میره جلوتر با هم دیگه میشینن آبشنگولی مثلا میزنن، کم کم این پاپ که باید فقط از اون مزرعه خاص غذاهای ارگانیک مثلا واسه شون بیارن، این جناب پاپ جدید میگه آقا این ور خیابون میره یه دونه پیزا فروشی از قهوه هاش هم خوبه من خوردم برو اونجا. خب این جزء محاسنه که پاپ داره بر میگرده به مردم و داره میاد داخل مردم میشود، این خوبه. یعنی آفتی گاهی اوقات تو ما طلبه ها، یعنی تو زندگی طلبگی خیلی کمه، اما بعضی از حضرات روحانیون که کار دولتی و حکومتی و اینها هم دارن الی ماشاءالله دیدید که حتی با مردم عادی هم نشین و هم گفتگو، اصلا خودشون رو در حد مردم نمیدونن و خودشون رو خیلی بالاتر میدونن. به نظر میرسه فیلم هم محاسنی داشت هم معایب بسیار زیادی داشت که باید حواسمون باشه ذیل این محاسن معایب بسیار زیاد و بنیادیش رو نادیده نگیریم و از اون طرف ذیل این معایبی که داشت محاسنش رو هم در واقع ببینیم. اینی که کلیسا نیاز به اصلاح داره، اصلاح باید بشه، باید بیاد تو داخل مردم جدای از مردم نباشه، خب این خوبه برای من و شما هم الان در حوزه‌مون خوبه که حوزه و طلبه جدای از مردم، تافته یه جدا بافته یه از مردم نباید باشه، باید بیا تو دل مردم. حوزه باید اهل تحول باشه، با تحول جهان تحول پیدا بکنه، اما تحول در اینجا به معنای دست کشیدن از مبانیمون نیست، در عین التزام به همه مبانی در شیوه های تبلیغ، در شیوه های بیان میتوان راه های جدیدی رو هم باز کرد. ان شاء الله خداوند همه ما رو عاقبت به خیر بگرداند. صلواتی ختم بفرمایید.